کنیم برای تداعی و درمان مشکلات و بیماریایی که دچارش میشیم. به این مثلا باید فکر کنیم. خب گپ زیاد است و اما وقت کم، ببخشید.
تشکر یک جان. یک پارادوکس زیبا رو با خود باید داشته باشیم. نمک نخوریم یا بله. کم بخوریم تا زندگی با نمکی داشته
بله
باشیم.
دقیقاً.
روغن هم کم مصرف کنیم تا زندگی چرب و چیلی داشته
درست
باشیم.
است.
خب بخیر باشین. تشکر که همچنان همراهی ماستین. قلبم رو تکراره، میشه دوست داره، حالا که میگی آره، انگاری هوا تب داره، بیقراره، قلبت راست میگه، هرچی دلش خواست میگه، من تو با هم باشی، دنیا مال ماست میگه، خدا اونجا سون دالا، حواسش به ماست خالا، بره تو گوشت میگه، مامان همین دیگه، گوش کن به قلبت، قلبت راست میگه، هرچی دلش خواست میگه، من تو با هم باشیم دنیا مال ماستی. دست من نیست هر بار میگم دوست دارم، این همه با اصرار میگم دوست دارم، حال دلم بده، دلم رو پس نده، میدونم خودم چی سرم اومده، قلبم رو تکراره، میشه دوست داره، حالا که میگی آره، انگاری هوا تب داره، بیقراره، قلبت راست میگه، هرچی دلش خواست میگه، من تو با هم باشیم، دنیا مال ماست میگه، خدا اونجا سون بالا، حواسش به ماست حالا، بره تو گوشت میگه، مامان همین دیگه، گوش کن به قلبت، قلبت راست میگه، هرچی دلش خواست میگه، من تو با هم باشیم، دنیا مال ماست میگه. میشه دوست داره، حالا که میگی آره، انگاری هوا تب داره، میقراره، قلبت راست میگه، خدا اونجا سون بالا، حواسش به ماست حالا، بره تو گوشت میگه، مامان همین دیگه، گوش کن به قلبت، قلبت راست میگه، هرچی دلش خواست میگه، من تو با هم باشیم، دنیا مال ماست. خب خیلی کوتاه یکی از عواقب دیگه پسمانی در زندگی را بگوییم که باعث میشه اعتماد به نفس آدم پایین بیاید، روحی آدم تضعیف شد، طبعا باز انگیزه برای تلاشم کمتر میشه. فدا محمد از مزاران گفته که در هر زمینه پسمان هستیم باشیم، اما آدم اخلاق ادب پسمان نباشیم، که دیگه بسیار کلان مصیبت در زندگی میشه. سپاس از یک شما شنوندای عزیز که رنگ رنگ همراه ما بودین و برنامه بسیار به خوبی پیش رفت. راجی به عواقب پسمانی با شما صحبت کردیم. فردا هم گلچینی از برنامه های شنبه تا چهارشنبه کافه صبح مشنوین و هفته بعد از چی کپ بزنیم. اگر یادتان باشد دیروز پریروز بود که راجع به میزان کار مفید آدم ها یک صحبتی با شما داشتیم، همین اشاره را میتونیم زیادتر بازش کنیم و هفته بعد راجع به یک روز کاری خوب گپ بزنیم. مثلا شنبه از این صحبت کنیم که چگونه روز خود با انرژی میتونیم شروع کنیم. انشالله که پایان هفته خوبی داشته باشین. فردا هم گلچین برنامه را بشنوین. شنبه دوباره باز با هم هستیم و گفتمان تازه دیگر. خدا حافظ شما.
این موج زندگی است. بیا باز کن دری.
این موج زندگی است. بیا باز کن دری.
کلکین چای با جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
پریشان کن سر زلف سیاهت، شانش با من پریشان کن سر زلف سیاهت، شانش با من سیاه زنجیر گیسو باز کن، باز کن دیوانش با من که میگوید که میگوید که مینت بار زدم بی جام و پیمانه نمودم تو بزین پس نمودم
غنچه ها و گل های زندگی اطفال قند و شیرین زبان هستند، نازنین هایی که سرزندگی و نشاط خانه ها از حضور آنهاست. شاپرک را تقدیم این عزیزان می کنیم.
نامه خدا، خدای خوب، خدای دشت و صحرا، خدای آسمان ها، بسم الله الرحمن الرحیم. آهای شاپرکی ها، سلام و سلام و سلام. سلام بر روی ماه شما دخترها و بچه ها. سلام بر شما پدر مادرای عزیز و مهربان. روزتان بخیر. الهی که جانتان جور باشه و دلتان خوش. 15 دقیقه برنامه شاپرک آمده که باز هم در کنار شما باشه. لکا، ما آرزو داریم که شما صحتمند و تندرست باشین. امروز هم در کنار ما باشین، برنامه خودتان رو بشنوین و پیامکاتون رو بر ما روان کنین، هرچی که دلتان شد. اگه شعر دارین روان کنین، اگه قصه کوتاه میدانین روان کنین، اگه کدام گپ و خبری دارین خب بر ما روان کنین. شماره پیامک گیر ما که در افغانستان است با واتساپ هم وصل است. اگر از کلانترهایتان خواهش کنین، حتما به شما کمک میکنن که صدای مقبولتانه بر ما روان کنین. 07-9-4-7-1-7-1-4-4 منتظر هستیم نازنینا. من امروز در برنامه تنها نیستم. میتونین حدس بزنین که کی قرار است بیایه؟ بله، زاغی جان. زاغی جان امروز قرار است که پالی ما باشه. من بارم کلکی نواز کنم که میای داخل. آمدم زاغی جان. زاغی جانم، یاری حالت خوب است ها؟ سرچرخکت خوب شد عزیزه؟
خانه جانم، یاله بیترستم، ما میدونین که چیه گال پیدا کدم. فقط خود رساند به شما، آخه شما به من نزدیک بودین.
زاغی جان چی شده؟ خودی نخواسته تکر خود نکردی ها؟
خاله جان کاش که تکر میکنم، حال بد است.
زاغی جان من چی کده برد میتونم ها؟ ببرمت شفاخانه. آخه چرا نمیگی چی شده؟ چرا سرچرخک شدی؟
خاله جان بگو یک ذره صبر داشته باشید. راستی من با شنوانده عزیز سلام علیکی نکدم خاله.
خیر از پروا نداره، تو حالت خوب نیست.
شنونده های قد ببخشید، سلام به شما، خوب هستید؟ خوب امیدوار هستم کلتان جور ساعت من باشید. خاله جان میگم اگه کدام شربت برمتی چیزی داری برمت بیار که حالم خوب شود. باز بر تو تعریف کنم که چی شده.
آده یخچال شربت هست نال بک میارم عزیزم.
خاله جان میبخشید اگه چهار مغزم داری بیار. به نظر بر سرچرخکم خوب باشه.
چهار مغز دوای هر دریش بر تو زاغی جان. اینا دیم چهار مغز میارم هم شربت. صبر کن. جان بهتر شدی عزیزه؟
بله خاله جان حالم خوب است، یعنی خیلی بهتر شد. تشکر از شما خاله جان.
زاغی تو دیگه بیخی جان ما را کشیدی، بگو دیگه، بگو چی شده بود، از چه خاطر قسم سرچرخک شدی؟
خب به خاطر توت خاله جان.
چی؟ به خاطر توت؟ یعنی چی؟
خاله جان بگم نمیداری که امیال فصل توت است؟
میفهمم چرا، ولی که چرا تو به خاطر توت به این وضع افتیدی بر مجیب است.
خاله جان فصل توت که میشه کلگی از درخت ها آویزان میشن که توت بخورن.
میفهمم، بله میوه مزه‌دار است توت. ما هم پیش خانه ما یک چند تا درخت توت داریم، یکان وقت میشه که خوش دارم بخورم از این توتا.
نوش جانتان خاله جان، خوردن بخورین هزار دفعه اما با روش درست.
متوجه نمیشون منظورت چیست؟
خاله جان بفهمین، ما امروز در این شاخه درخت توت شیشته بودم. خب تو کن خود کتاب بخوندم و یکم اگم خواه بیامد. خاله جان همه تو گنگس بودم که
نام خدا، کتاب میخواندی و گنگس خواهم بودی.
خاله جان چند تا طفل آمدن زیر همو درختی که من روی شیشته بودم.
خب باز چی شد؟
چی خاله جان، میخواستن که توت بخورن. البته که من خیلی خوشحال شدم، گفتم چقدر خوب است که میخواید توت بخورن و یک بیبی مزدار و قوی.
خب باز چی شد زاغی؟
خلاصه او شاخچایی که نزدیکشان بود توتایش خوردن.
خب
باز دیگه توتش خلاص که شد، کده کفشای خدا زدن در شاخچای درخت که توت بتکه و توت بخورن. نزدیک بود که چند بار همی بوتایشان بابا بخورن. خاله جا باز خدا رو شکر که لانه بده او درخت و در او شاخچه بود. اگری بفتاد و چپ همی شد خاله جا. بله باز دیدن که بیشتر میخواین بیخی آمدن بالای درخت. خاله
جان
وای 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 مام خو بیخی اما تو یک ذره خو داشتم، بین خو و بیداری بودم که اینا این کار رو میکنن.
وای چه کاری؟
چشمتان روز بعد نبین خاله، اونایی که پایین بودن شاخچه را کش کردن. خب اینقدر کش کردن، اینقدر کش کردن که امون شاخچه درخت کنده شد بیخی.
وا درخت بیچاره.
وای 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 خاله جان دقیقا امون شاخچه بیده شد که مادر روی شیشته بودم.
آخی جان راستی؟
یک دفعه دعوه او تیلان شدم خاله جان. سرم در خورد، افتیدم در روی زمین بیخی. من خب میتونستم پرواز کنم اما یک قسم در چورت و فکر بودم، اصلا فکرش نمی کنم که تو یک اتفاق
بابا بفتن. آفیلگیر شدی زاغی بیخی.
نگو خاله جان،
خیلی از همی خاطر حالت تو خراب شد.
خاله جان
زاغی جان
حاله میگم من که حال بیتر شده. او درخت نمیگین که شاخ چگک شکست، نمیگین که چطور درد میکشم، بیخی برش جگر خون است. بای بای بای
درخت بیچاره. میگم زاغی چطور یک تفلایی بودم. البته ما برات بگویم زاغی جان، تفلایی که برنامه این شاپرکه مشنون هیچ وقت این کارا رو نمی کنن و این تو بلاره سر پرنده ها و زاغا و درخت ها نمیارن. اطفال عزیز دوست کنیم دی فصل زیبای بهار خدا جان به ما نعمت های زیادی داده، تازه تابستان که از راه برسه نعمت هایش چند برابر میشه. میوه های مزدار از راه میرسه، همیالی هم یکی از اون میوه های مزدار همین توت است که نام خدا ده هر کوچه پیدا میشه.
بله خاله جان کاملا درست، درخت توت باز قدر درخت مهربان است که هیچ نپرسید. خاله جان سایه کلان داره، میتونی زیر سایهش بشینی استراحت کنی و از باد بهاری لذت ببری. باز اگه شاخچیش بکنی خب دیگه سایه درخت کپتر میشه.
اگه زاخی جان هر که از را برسه یک شاخچه درخت توت به خاطر توتش کنده کنه، خوبه چرا دیگه شاخچه برش نمیمانه که سال دیگه توت داشته باشه.
دوستای عزیزم
شمایی که خوش دارین توت بخورین، اما خب قدتان به شاخچه ها نمیرسه، از کلانتری عزیزتان کمک بخواین، اونا قدشان بلندتر است و میتونن بر شما توت بچینن. شما باید خیلی مراقب شاخ و برگ درخت ها باشین. برای هر شاخچه درخت سالها زمان است که ببار بشینه و میوه بتو و کلان شد.
بله خاله جان چقدر گپای خوب زدین. با درخت توت بیربان باشیم تا او با ما بیربان باشه. خاله جان اینقدر درخت جان ما دلداری دادم که هیچ نگویی. برش گفتم که جور بیشی به خیرالت خوب بیشه حتما. درخت با ما گفت که اینمی پیغامه با اطفال برسون که برا دوست داشته باشن. آخه من اینا رو دوست دارم.
عزیزم زاغی جان هم خودت نام خدا چقدر مهربان، همو درخت عزیز چقدر مهربان. خب زاغی جان تشکر که امروز آمدی پیش ما بودی، این خبر رو آوردی درباره درخت و گپ ما رفت طرف درخت های توت و این که طفله عزیز مراقب درخت ها باشه.
خاله جان خیلی دل میخواستی گپ ها رو برتان برسانم تا از طریقی من رو به گوش اطفال نازنین برسانی.
تشکر، کار خوبی کردی که آمدی زاغی جان. بر حال یک اتفاقی پیش آمد که باعث شد خودت اینجا امروز پیش ما باشی.
خاله جان میگم اگه اجازه تان باشه من دیگه باید برو.
برو زاغی جان، خوش آمدی، مراقب خودت باش، خدا نگهدار.
زنده باشین اطفال نازنی تا بر روی دیگه با وارو خدا.
خدا حافظ زاغی جان. دوسته گلم زاغی جان هم رفت و فرصت برنامه ما هم کم کم با پایان خودش نزدیک میشه. از محسن جان دوست عزیزمان که در شهر هرات زندگی میکنه و بر ما پیامک زد و گفت برنامه شاپره که دوست داره تشکر میکنیم، و همچنین از مینا جان شنونده خوبمان که از مهاجرین ساکن مشهد است، ای دوست عزیزمان هم گفته خوش هستم که دوستای خوبی مثل شما دارم. ما هم خوش هستیم از این که تو شنونده برنامه شاپرک هستی. عزیزم با پایان برنامه امروز رسیدیم، خیلی دوستتان داریم، مراقب خودتان باشین و خداحافظ.
انشالله که همواره سلامت و تندرست باشی. ضربان عنوان برنامه است که در حوزه سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی میپردازد. دعوت میکنم با این برنامه همراه شوید.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار دوستدار علم و آگاهی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. با امید سلامتی و جانجوریتان از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شرمنده، امروز به یک مسئله و پرابلم خاص در جامعه که تقریبا در جامعه متاسفانه در حال شیوع و زیاد شدن است، مسئله مصرف الکل و شراب در میان اقشار خاص از جامعه را مورد بحث قرار میدیم و مخصوصا میخواهیم ابعاد و زیانهای خاص مصرف الکل و مشروبات الکلی یا شراب در میان همه، مخصوصا امروز در میان زنها و خانمها مورد بحث و بررسی قرار بدیم. در خدمت کارشناس گرامی برنامه، محترمه خانم دکتر رؤیا نوری، جامعه شناس یا متخصص علم اجتماع و محقق مسئله سوء مصرف مواد مخدره و الکل هستیم تا در این ارتباط برای ما بحث بکنن که مصرف الکل و مشروبات الکلی یا شراب توسط همه، مخصوصا در خانم ها، از نظر اجتماعی، فرهنگی و آینده جامعه و اولادها و خانواده چی اثراتی سوی را داره برای خود خانم ها، از نظر جسمیشان. تمام این مسائل مورد بحث قرار خواهیم داد. امید است که ما را همراهی بکنین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت بکنین: 0794 71 71 44 در افغانستان شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر رؤیا نوری.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز برنامه.
تشکر و سپاس از لطفتان که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشین خانم دکتر. اما قسمی که اعلام شد امروز می‌خوایم مخصوصا در مورد پدیده مصرف الکل و شراب توسط زنها و خانمها و آثار و پیامدهای او، نتایجش بر زنان جامعه صحبت بکنیم. با توجه به اینکه خانم دکتر شما جامعه شناس هستین و محقق و پژوهشگر حوزه مواد مخدره و سوء مصرف مواد و الکل و اینها، در اول برنامه می‌خوایم که راجع به مؤلفه ها و موضوعات مهم و ضروری در این زمینه برای ما صحبت بکنین.
عرض به حضور شما، اشاره کردین جامعه شناس، این مقداری کار ما میره به سمت این که بریم حوزه رابطه رو در واقع بررسی کنیم. چرا میگم رابطه؟ ارتباط، به جهت اینکه ما وقتی از فردیت خود بودنمون خارج میشیم، اولین اتفاقی که میفته باید ببینیم ارتباطمون با پیرامون خودمون یا ابتداءً با چیزی غیر از خودمون چگونه برقرار خواهد شد. جامعه شناسی یا علم اجتماعی کارش اینه بیاد نگاه کنه ببینه ما چگونه ارتباط برقرار میکنیم، چطوری از خودمون خارج میشیم و با بیرون از خودمون ارتباط میگیریم. من تا یک نکته حساس و کلیدی اینجا وجود داره، اینکه الزاماً ما وقتی ارتباط با بیرون از خودمون میگیریم یعنی توانستیم با خودمون ارتباط بگیریم. این خیلی معنای حساسی، خیلی از ما بهش واقف نیستیم، اینکه من چگونه باید به خودم نگاه کنم. همیشه میگم من حالم خوبه، یعنی انگار دارم از یه چیزی تعریف میکنم، یه چیزی که من دارم میبینمش و تعریف میکنم، اما خیلی بهش دقت نکردیم. وقتی میگم که من حالم خوبه یا حالم خوب نیست، دارم یه نگاهی از بیرون به خودم میکنم، یا میگم من اگر درد دارم، دارم خودم تعریف میکنم اینکه من یک دردی دارم. پس بنابراین این میتونه یک در واقع یک رویکردی رو به ما یادآوری کنه، اینکه ما بلدیم یا باید بتوانیم به خودمون نگاه کنیم، یعنی ارتباط با خود. پس اولین فصل ارتباط ما در حقیقت از اون بستر فردیتمون در آمدن اینه که بتوانیم خودمون اولین ناظر و مشاهدگر خودمون باشیم.
بله،
این میشه اولین سطح ارتباطی ما. حالا این چه وقت اتفاق میفته؟ اون زمانی است که ما توانسته باشیم در فرایند رشد، پرورش و تربیت خانه، آموزش، مدرسه و اون فرایندهای آموزشی اجتماع، المان‌ها و عناصر مؤثری وجود داشته باشد برای اینکه بتواند تسهیل کند این دیدن من رو توسط خودم. قطعا خانواده میکنه این کارو. چجوری؟ با کلمات، با سمبولیزه کردن یا در واقع نمادینه کردن واژگان یا نمادینه کردن مفاهیم که من بچه، من دختر بچه نمیدونم اصلا یعنی چی، من نمیدونم مثلا دستم چه جوریه، دستم چی، ما از کوچیکی به من میگن این دسته و من بلند میکنم میگم آها این دسته و میفهمم تازه مفهوم دست یعنی چی، ارتباط میگیرم، نگاهش میکنم و یواش یواش متوجه دستم، بدنم، اجزای بدنم میشم و یواش یواش به این سمت میرم که دقت کنم ببینم اگر که یک بخشی از بدنم عارضه ای داره خودم ببینم و توجه کنم. حالا این در مورد مسائل روحی حساس تر میشه.
بله،
یعنی مثلا اگر من حالم بده، عصبانیم، غمگینم، اندوهگینم، اضطراب دارم، باز هم باید یک در حقیقت فصلی از آموزش رو نسبت به احساسات عبور کرده باشم یا دیده باشم که بتوانم تشخیص بدم الان اگه ضربانم بالاست، اگه الان نمیتونم درست حرف بزنم، اگه الان کلمات تو دهن من نمیچرخه و لکنت دارم، من اضطراب دارم و دارم با خودم صحبت میکنم. اونجاست که خیلی از آدما اضطراب دارن ولی میگه غمگینم.
بله،
حتی تشخیص احساسات درستش رو نداره، چون نمیدونه، از کودکی بهش نگفتن، آموزش ندیده که الان اگر تو اینجوری هستی تو عصبانی هستی، این اسمش نیستش که تو غمگینی و حالا باید راجبش صحبت کنه. خب یک فصل مهمه که واقعا من فکر میکنم در خانواده یه آموزش خیلی پیشرفته و درست لازم هست که افراد بتوانن اول ارتباط کودکشون رو با احساساتش و با هیجاناتش برقرار کنن، یعنی بدونه که حالش چشه. واقعا من آدم بزرگسالم دیدم حالش بده ولی نمیدونه چشه، میره مشاوره و نمیدونه حالت در واقع دگرگونی و آشفتگی درونش اسمش چیه. این خیلی ساده است، اسمش چیه. پس بنابراین این پیدا کردن اسم حال من، چه در جسم من چه در روح من، به معنای اینه که من دارم ارتباط خوبی با خودم میگیرم، یعنی دارم خودم رو شناسایی میکنم، خودم رو میبینم و این نظارت بر خودم و مشاهده‌گری خودم اولین و حساس ترین در واقع عنصر تکامل من در زندگیه. چون اگر شما بقیه قصه زندگی خودمون رو بگیرید، نگاه کنید، برید جلو، در سالهایی که من حتی بزرگسال میشم، اگر توانسته باشم خودم رو ببینم، قطعا روی حرکات و رفتارم یک در ارزیابی درستی دارم.
بله،
میدونم الان اگه عصبانیم باید محیط رو ترک کنم، چون میفهمم عصبانیم. میدونم اگه الان غمگینم باید برم راجبش حرف بزنم و اندوهمو تخلیه کنم. میدونم اگه الان استراب دارم باید یه کاری بکنم، استرابمو رفع کنم. رفع کنم که نکنه به دیگران و یا به خودم آسیب بزنم. پس ببینید چقدر حساس ارتباط با خود. ما واقعا باید یک دوری طولانی راجع به همین حرف بزنیم که ارتباط با خود چقدر اهمیت داره. چون اگر این اتفاق بیفته، حالا من در ارتباط بعدی، یعنی فاز بعدی ارتباط که با دیگری هست، میتونم وارد بشم. چون من الان میدونم کجای زندگی ایستادم، چگونه با خودم ارتباط دارم، حالا میتونم بیام نگاه کنم به بیرون از خودم، بگم با دیگری من که اول والدین من چگونه ارتباط برقرار بکنم، با محیطم، با زمینی که روش زندگی میکنم چگونه ارتباط برقرار میکنم، با طبیعتی که زندگی میکنم چگونه ارتباط برقرار میکنم، آیا گلها رو دوست دارم، آیا آشغالا رو زمین نمیریزم، زمین رو دوست دارم که به من داره حیات میده، آبی که مینوشم دوست دارم که داره تشنگی منو رفع میکنه، اون موقع مواظب بشم نمیذارم هدر بره، اون موقع مواظب بشم که زمین آشغال پر نشه، کیسه رو نمیندازم توی دریا که یه ماهی بخوره بمیره، چون مواظب طبیعتم. این یعنی من توانستم ارتباط درستی با محیطم حتی بگیرم که اسمش میشه اول طبیعت.
بله،
حالا سطح ارتباط هرچه وسیع تر بشود، در واقع من دارم کامل تر میشم. وقتی میتونم محیطو ببینم میام جلوتر، ارتباطم با پیرامونم با آدمها چگونه است حالا؟ خب این ارتباط من، تجربه من با والدینه که باید توانسته باشم یک ارتباط دو سویه که در واقع تعاملی درش باشد که بتوانم هم حرف بزنم هم بشنوم، هم اونا بگویند هم بشنوند. یک ارتباط دو سویه که فقط یک نفر متکلم وحده نیست که حرف بزنه، این یعنی یک ارتباط درست برقرار شدن بین من و دیگری که او هم خودش نیازمند یک آموزشه. چون خیلی وقتا من میبینم که افراد حتی قادر به برقرار یک ارتباط درست دو سویه نیستن، لذا دچار شکاف ارتباطی میشن چون نمیتونن با هم حرف بزنن، بنابراین دچار گسست ارتباطی میشن. این ارتباط تو خانواده میفته، بین زن و شوهر میفته، بین من و جامعه میفته، بین من و حتی سوپرمارکت سر کوچه میفته. و این ارتباط هر گونه شما بستش بدید میتونه نشون بده که من آدمی ام درست ایستادم در جامعه ای که هستم یا نه، به در واقع دیسکانکتم، قطع ارتباطم با پیرامونم. حالا این ارتباط سطحش وسیع‌تر که بشه میاد جلوتر با تمام جهانی که توی زندگی میکنم. ارتباط با جهان نشون میده که من منفصل از جهان نیستم. ما یک تعریفی داریم حالا در علم روانشناسی که میگه اثر پروانه ای، حالا حتما شما هم شنیدید، پروانه در این سوی زمین تکان بخورد، آب و هوا در آن سوی کره زمین تغییر میکند. و این واقعا مستاق همین ارتباطه، یعنی ارتباط گیری من با جهان که من اینجا حتی اگر یک اخم بکنم، اگر حال بدی داشته باشم، موجی در این فضا ایجاد کردم که ارتباطم با محیط ارتباط خوبی نبوده. این میره و میرسه به تمام اجزای دیگه‌ای سرزمینی که من زندگی میکنم و حال اون جامعه بد میشه. حتی برای همینه که تو جامعه که آدم حالشون خوب نباشه، حال همه خوب نیست. پس بنابراین حتی اگر بگیم ارتباط میاد به سطح وسیع‌تر و گسترده‌تر، میرسه به جایی که ارتباطی که من با خدا و با معنویت دارم، اون هم سطحی از ارتباطه که اگر برقرار نباشد، محیط خلاء قرار میگیرم و کاملا احساس رها شدگی، نه رها شدگی به معنای زیباش، نه به معنای آزادگی، رها شدگی به معنای اینکه گسستم، ویرانم، به هیچ جا بند نیستم. خب این آدم در حقیقت با این از هم گسیختگی در خلأ ارتباطی با خودش، با جهان پیرامونش، با دیگری و با خدای خودش و با معنویت دچار یک در حقیقت تاریکی و شکافی در خلأ و فردگرایی میشه که هیچی حالشو خوب نمیکنه.
بله.
لذا بنابراین وقتی ما برمیگردم به اول صحبتم، وقتی راستی صحبت کردیم، من فاز ارتباط در واقع به عنوان مهمترین المان در حقیقت جامعه شناختی برای بررسی رفتارها و پدیده‌های اجتماعی بهش پرداختم، میخوام بگم که ارتباط مهمترین و مهمترین در حقیقت عنصر در حقیقت در وجود ما انسان هاست که میتواند اگر درست شکل نگیرد آرزوهای متعددی برای ما ایجاد کند.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات تفصیلی خوب و ارزشمند شما. انشالله که بحث ها مورد توجه قرار بگیره. ما یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختند.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
از دارو چه می دانید؟ برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز. ممکن هست که لازم باشه که برای کاهش درد ما از بی‌حس کننده های موضعی استفاده بکنیم، مثل برچسب های لیدوکاین، اسپری های لیدوکاین و نظایر اونها. گاهی اوقات هم برای کاهش درد در محل موضع ما از سرد کردن موضع استفاده میکنیم. اسپری هایی که به شدت سرد میکنن یا استفاده از یخ در موضع میتونه در مواردی به کاهش درد در موضع کمک بکنه. اما در مواجهه با درد عضلانی بهترین راه پیدا کردن علت اولی است، چون ممکن هستش که ما با استفاده مداوم از مفصل، ضربه، تروما یا حتی بیماری‌های سیستمی که مفصلی دچار درد شده باشید و استفاده بیمورد و بدون تجویز پزشک از بماد یا ژل باعث گم شدن بیماری شما میشه و ممکن هست که بیماری دیر تشخیص داده بشه. مورد دیگه ای که وجود داره استفاده از پمادهای حاوی کورتیکواستروئیدها یا کورتون‌ها هستش. آیا همه میتونن از اینها به راحتی استفاده کنند؟ کسانی که بیماری‌های نظیر قند خون دارن، کسانی که بیماری‌های ویروسی مثل تبخال و آفت دارن یا دچار انواع آبل مرغان، زونا شدن، کسانی که بیماری سل یا بیماری‌های کلیوی دارند، اینها کسانی هستند که باید در مصرف پمادهای حاوی کورتیکواستروئید احتیاط بکنند. پمادهایی که برای پوست تهیه میشن و پماد چشمی نیستند، به هیچ عنوان نباید اطراف چشم استفاده بشن. اطراف چشم فقط پمادهای ویژه‌ای که برای اطراف چشم تهیه شده باید استفاده بشه. بعضی از نقاط بدن که پوستشون نازکه، مثل صورت، زیر بغل، کشاله ران، جاهایی هستند که پمادهای حاوی کورتون بایستی که خیلی با احتیاط اونجا استفاده بشن به دلیل نازکی پوست. و اگر پوست دچار سوختگی شدید و زخم‌های عمیق باشه، جداً باید از مصرف پمادهای کورتونی اجتناب بکنید. اگر از پمادهای کورتون استفاده می‌کنید، اون ضایعه رو پانسمان نکنید و روش رو نبندید. و در سوختگی پای بچه‌ها، گاهی پزشک برای شما توصیه می‌کنه که از کورتون استفاده بکنید. این کار رو نبایستی که اولا طولانی مدت انجام بدین، فقط برای مدت موقت از کورتون‌ها برای بچه‌ها استفاده کنید و اگر کورتون زدین، روش رو نپوشونید. یعنی به بچه پوشکش رو نپوشونید، لباس نپوشونید و بذارید که تا جذب کامل پماد روی پماد باز باشه. اگر از پمادهای کورتون استفاده کردید و یکی از مواردی که عرض می‌کنم خدمتتون، تاول، سوختگی، خشکی پوست، خارش، دونه‌های قرمز رنگ توی سطح پوست، علائم تحریک پوستی یا شیارهای قرمز در پوستتون به وجود اومد، لطفاً به پزشکتون اطلاع بدید و پماد رو استفاده نکنید. در سوختگی ها ما خیلی وقتها نیاز هستش که حتی اگر سوختگی شدید باشه، تا رسیدن به محل درمانی یک کمکی به بیمار بکنیم. بهترین کمکی که در سوختگی ها میتونیم انجام بدیم استفاده از کرم زینک اکسایده که خوبه همیشه تو خونه داشته باشیم که روی محل سوختگی بزنیم تا رسیدن به محل درمانی عمق ضایعه خیلی افزایش پیدا نکنه. پمادهای سوختگی هم که حاوی روغن ماهی هستند میتونن در سوختگی به ما کمک بکنن و مؤثر باشن. توی همین پمادها هم یه مقداری زینک اکساید وجود داره که اثر بخش هست و هم میتونه پوشاننده باشه، هم میتونه ترمیم کننده باشه. اگر سوختگی باعث چسبیدن لباس یا زیورالات فرد به پوست شده، دیگه نباید پماد بزنید. فقط باید ناحیه رو خنک کنید و به هیچ عنوان سعی نکنید که اون چیزی رو که سوخته و به بدن فرد چسبیده از بدنش جدا بکنید و فقط بایستی که به بیمارستان مراجعه کنید. این کار فقط باید توی بیمارستان انجام بشه. همطور که عرض کردم، فقط سرد کنید و از هیچ پمادی تو این موقعیت استفاده نکنید.
تشکر سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرانقدر برنامه محترمه خانم دکتر رؤیا نوری، جامعه شناس و محقق حوزه سوء مصرف مواد مخدره و الکل، در یک صحبت مفصل و بسیار ارزشمند قبل از پرداختن مشخص به مسئله زنها و پدیده و موضوع مصرف الکل و شراب و دیگه مواد مخدره به یک بحث بسیار مهم اشاره کردند که عبارت از این که از نظر علم اجتماع یا علم جامعه شناسی یکی از ارکان و المان‌های بسیار مهم زندگی بشر و انسان مسئله ارتباط و رابطه است. اینال بحث با ما دنبال بکنین. خانم دکتر نوری، در این قسمت از برنامه میخوایم بپرسیم که چرا شما در ابتدای بحث زنها و پدیده مصرف الکل و مشروبات الکلی زیادتر متمرکز شدین روی مسئله ارتباطات و مشخصا ارتباط و ارتباطات زنان با محیط اطرافشان؟ دلیل این مسئله چی بود؟
شاید درست فهمیدین این که ارتباط نیاز انسانه و در حقیقت اون به طور اضطراب ناپذیر سرنوشت اوست که باهاش مواجه میشه که بتواند درست اینو مدیریت کنه و به جایی بتونه برسه که خودش رو در ارتباط با دیگران تعریف کنه. اما چرا در مورد زنان ما داریم اینجا متفاوت میخوایم ازش حرف بزنیم؟ به جهت اینکه تفاوت زنان با مردان در این نقطه است که زن بسیار رابطه مداره، رابطه مدار هست به این جهت که در ارتباطات خودش رو بیشتر میبینه و برای دیده شدن خیلی تلاش میکنه. اون ارتباطی که با خود، با خیشتن خود، با دیدن خود بهش اشاره کردم در مورد دختران بسیار قوی تره. در واقع اگر ما در خانواده بدونیم که پدران چگونه میتوانند با بازخوردهای درست رابطه درستی در حقیقت بتوانند با دخترشون برقرار کنن، دختر توانایی دیدن خودش رو توسط چشم اولین مرد زندگیش که پدر هست پیدا میکنه، در واقع میتونه خودش رو درست ببینه.
بله،
بنابراین این رابطه ها رو به جهت اینکه نیاز به دیده شدن دارد، چون نیاز به تحسین شدن، تشویق شدن و اون وجه جمال و زیبایی هاشو دیدن و گفتن، و این در حقیقت فکر میکنم اصلا یک نگاه هستی شناسانه نسبت به زیبایی ها، و زن چون بچی از اون زیبایی ها رو داره نشون میده به واسطه اون جایگاهش در هستی، در نیاز به این دیده شدن و تحسین شدن رو دارد، که اگر خانواده بدونه که با دخترش به توجه به این نیاز هستی شناختیش درست مواجهه داشته باشه، قطعا میتواند با کلمات درست زیبایی های وجودی زنانه او رو، که البته عرض بکنم که فقط در زیبایی های ظاهری خلاصه نمیشود، که ما تا میگیم زیبایی فکر میکنن فقط زیبایی، بله اون زیبایی ها جای خودشه، یک بخش هارمونیک و زیبایی است که خداوند در حقیقت به بندگانش عطا کرده. ما بخش زیبایی زنانه ای رو میگیریم که میگیم که در حقیقت زایش درش هست، طلوع، آرامش و زیبایی هایی که میتونیم به عنوان یک بچه زنانه هستی نگاهش بکنیم در زن وجود داره، و اگر این رو بهش توجه بکنه در واقع جامعه کوچک خانواده تا جامعه بزرگتر، قطعا نیاز به دیده شدن و نیاز تحسین شدن رو زن رو پوشش داده، پاسخ داده.
بله،
لذا این ارتباطی که با خودش برقرار میکنه دختر در خانواده بر اساس این در واقع روش آگاهانه اتفاق افتاده، که من الان میتونم خودم رو ببینم اما فقط خودم رو در بچه زیبایی نمیبینم، خودم رو در بچه آرامش دادن، در بچه در واقع صفتهای زیبایی که میتواند یک محیط رو عوض بکنه، حتی یک وجوه زیبایی شناختی وجوه زنانه است که میتواند محیط رو تغییر بده، من به اونها وقتی واقف میشوم قطعا میتوانم تاثیرگذاری خودم رو در محیط شناسایی کنم و با این در واقع پیش فرض وارد جامعه بزرگتر میشم، که فقط لازم نیست زیبایی ظاهری رو وارد جامعه بکنم، یعنی فقط اون تحسین و تشویق رو اخذ بکنم و طلب بکنم، چون این اتفاق وقتی میفته که این هنجارها قاطی میشه و خانواده نمیدونه باید چه چیزهایی رو منتقل کنه برای اینکه میخواد رابطه با فرزندش برقرار کنه، اما فقط از طریق این جملات این ارتباط برقرار میکنه. چقدر چشمات قشنگه، چقدر موهات خوشگله، تو چقدر قد و بالات قشنگه. قطعا تو این فاصله دخترانی که اگر قد و بالای بلندی نداشته باشن احساس کم بودن، کوچک بودن و در واقع نازیبایی رو احساس میکنه. این اتفاق میفته در حالی که کاملا یک نگاه اشتباهه. ولی اگر خانواده توانسته باشه فرازهای زیبایی انسانی یک زن رو ببینه، اشاره مستقیم به اون داشته باشه، دختران ما در خانه بزرگ میشوند که با توانایی‌های بالنده خودشون آشنا میشن.
بله،
و با اونها وارد جامعه میشن. مثلا میدونه که میتواند مدیریت خوبی داشته باشه، میدونه میتونه یک محیط خیلی خوب زیبا بسازه، میتونه خیلی از توانایی‌های خودش برای رشد خودش و رشد جامعه خودش استفاده بکنه. پس بنابراین چون زنان رابطه مدار هستن، اگر در این در حقیقت عنصر اساسی ما دقت نکنیم و نتوانیم درست ارتباط دختران رو با بدن خودشون، با جسم خودشون برقرار کنیم، توسط خود ما والده بهش نشون بدیم، بهش بگیم و او بدونه که باید حس خودش رو بشناسه، بدن خودش رو بشناسه، حال خودش رو بفهمه، اینو بی سپر و بی حفاظ وارد جامعه نمی کنیم.
خب چی میشه؟ خانم دکتر، این پدیده و موضوعی که در موردش صحبت میکنین، یعنی ارتباط مدار بودن زنها و به ویژه دخترها و توجه به دخترها و توانایی ها و ظرفیت هایشان و حال و احوالشان، این چه ربطی به موضوع ما یعنی از زنها و مسئله مصرف الکل و مشروبات الکلی و مواد مخدره داره؟
ببینید، مصرف الکل به نظر من یک ابزار است، یعنی من حتی تو مطالعاتی اخیراً داشتم به این اشاره کردم. حکم یک ابزار داره، منتها ابزاری که ما میگیم به صورت هیجان مدار استفاده شده یا انتخاب شده، یعنی چی؟ مبتنی به یه سری هیجانات در آن و لحظه برای یک آرامش مقطعی من چیز انتخاب میکنم. مثلا این الان درد دارم و درد من مثلا ریشه در یک غده عمیق در بدنم داره. خب شما به من میگی الان مسکن رو بخور فعلا دردت آروم شه، من میگم بسیار خوب اینو میخورم، اما به نظر شما غده برداشته شد؟ در حقیقت چنین انتخاب های در زندگی ما آدم ها مثل مصرف یک چیزی برای مرهم به عنوان تسلی بخش یا حل یک مشکلی که به نظرم آمده که میتونه اونو حل کنه استفاده بشود، در حقیقت همین حکم رو داره. مثل یک مرهم آنی است که من یک لحظه احساس میکنم بسیار خوب من مشکل حل کردم، اما اون قده سر جاشه و هیچ اتفاقی براش نیفتاده، چون اصلا کاری که باید میشد خیلی کار عمیقی بود. من باید نقب میزدم، میرفتم پایین و پایین و پایینتر و ببینم در عمق در حقیقت آزردگی این زن چیست که ابزاری به نام در حقیقت مثلا مصرف الکل استفاده کرده. ببین ممکنه الان یکی به من بگه که همه الزاماً با اندوهشون سراغ مصرف الکل نمیرن، اصلا یکی این کار میکنه که شادی و نشاط برای خودش ایجاد بکنه. ما پاسخ اون هم میتونیم راحت دقیقاً تو این قالبی که من عرض کردم بهشون بدیم.
بله
بله، الکل ابتداءً میاد بخش پاداش مغز رو فعال میکنه و یک پاداش فیزیولوژیک به من میده. خب یک هورمونی به نام دوپامین ترشح میکنه، احساس نشاط و شادمانی میکنم در وهله اول. این بخش فیزیولوژیک منه و مدار مغز من با گرفتن این پاداش اینو ذخیره میکنه و به من میگه ببین این برای تو همیشه پاداش میداره و شادی میاره، هی به من یادآوری میکنه و من هر وقت در مسیر در حقیقت یک اندوه یا یک افتادگی یا کمبود حس در واقع شادمانی قرار بگیرم، اولین پاسخی که برای من میاد چیه؟ خب این میتونه به تو شادی بده، چون مغز من فقط اینو بلده. چرا؟ برمیگردم به عقب، چون یاد نگرفته.
بله،
چون بلد نیست شادمانی واقعی رو ایجاد کنه، چون نتواند شادمانی واقعی رو بداند که میتواند از طرق دیگری تأمین بکنه که یک دوپامین پایدار ماندگار به صورت طبیعی در مغزش جاری بشه، نه توسط یک ابزار بیرونی که میاد و ورود میکنه سیستم دوپامین منو مختل میکنه، میاد دستکاری میکنه سیستم منو، تصمیم گیریمو، ارادمو، حالمو عوض میکنه. در یک مقطع خیلی خوب به نظر میام، به به چقدر آدم بشاش خوب و سر و حالی هستین شما که مصرف الکل داشتید، ولی من پاسخم اینه که آیا شما در سالهای بعد، در روزهای بعد، در اون اتفاقی که در بدن من داره میفته میدونی چیه؟ خبر دارید؟ اصلا من میدونم چند سال دیگه برای کبدم چه اتفاقی میفته، میدونم که در رفتار اجتماعی مثلا چه اتفاقی میفته. آیا من وجاهت رفتار اجتماعی ماییمو میتونم کسب کنم یا میتونم همینطور نگه دارم با اینکه یک رفتاری داشته باشم از این جنس؟ پس بنابراین حتی اگر مصرف به منزله این باشه که من بخوام کسب لذت بکنم، به نظر بنده با توجه مطالعاتی که داریم در تمام انسانهایی که در واقع یک نگاه انسانشناختی کاملا، کسب لذت اگر در یک منبع آگاهانه اتفاق بیفتد آقای دکتر، اون منبع آگاهانه به من میگه از سورس و منبع درست برای کسب لذت استفاده کن که پایدار و مانا باشد.
بله،
نه اینکه یه مقطعی بیا تو رو شاد کنه بره و بعد تو بمونی متصل به اون و آویزون به اون. ولی آدمی که در آگاهی کسب لذت بکنه متصل به چیز بیرونی نخواهد بود، ارتباط با خودش داره، لذا برای تامین شادمانی های درون خودش با خودش ارتباط خوب میگیره و میتونه تامینش کنه.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
همینطور بسیار تشکر. بحث امروز نمیتونیم ادامه بدیم، وقتی ما با پایان رسید. با شما خداحافظی میکنیم تا جلسه بعد. از شنوندگان عزیزم سپاس و امتنان و اونا را به خدای متعال میسپاریم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad.
اگر علاقمند با آشنایی با مناطق گردشگری و جاهای دیدنی ایران هستید، دعوت میکنیم که همکنون با برنامه ایرانگشت همراه شوید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شون؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشریف ببرید، مطمئن ببید شما رو خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی دارینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
بیستیرم، بیزیم خیلی هم بیزن سفر ایلی هستی.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
سلام شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از مجموعه ایران گشت در خدمت شما هستیم. در این برنامه به موزیم آذربایجان در شهر تبریز آمدیم، با ما همراه باشید. شهر تبریز سومین شهر بزرگ ایران و مرکز استان و یا ولایت آذربایجان شرقی است. این شهر جایگاه ویژه‌ای در تاریخ، فرهنگ و اقتصاد ایران دارد و در طول تاریخ روزگار پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشته و حوادث گوناگونی را به چشم دیده است. تبریز در دوره حکمرانی صفویان با عنوان پنجمین شهر بزرگ جهان شناخته می شده و همچنین بزرگترین، مهمترین و متجددترین شهر ایران در عصر قاجار بوده است. این شهر پایتخت سیاسی ایران در زمان خوارزمشاهیان، ایلخانان، صفویان و پایتخت دوم قاجاریان و دیگر دوره ها محسوب می شده است. علاوه بر آن، شهر تبریز در دوره کنونی یکی از بزرگترین مراکز اقتصادی ایران است و لقب شهر اولین ها را به خود به همراه دارد، زیرا در طول تاریخ معاصر بسیاری از امکانات مدرن و ابداعات نوین برای اولین بار وارد این شهر می شده است. اکثریت ساکنان تبریز آذری هستند و به زبان ترکی آذربایجانی و با لهجه تبریزی صحبت می کنند. امروزه شهر تبریز به یکی از مهمترین و توریستی ترین شهرهای ایران تبدیل شده و جاذبه های طبیعی و تاریخی فراوانی را در خود جای داده است. از مهمترین موزیم های این شهر می توان به موزیم آذربایجان، موزیم عصر آهن، موزیم مشروطه، موزیم قاجار، موزیم تاریخ طبیعی و سایر موزیم ها اشاره کرد. ما در این برنامه به موزیم آذربایجان شهر تبریز آمدیم تا با بخش های مختلف این موزیم زیبا آشنا شویم. تاریخچه ایجاد موزیم در شهر تبریز به سال 1307 هجری شمسی برمی‌گردد. در این سالها نمایشگاهی از سکه‌های کشف شده در تبریز در محل سالن کتابخانه تربیت برپا شد. پس از برگزاری این نمایشگاه، تلاش‌های زیادی از سوی جمعی از فرهنگ دوستان برای راه‌اندازی موزیمی جامع در تبریز صورت گرفت و سرانجام در سال 1337 هجری خورشیدی موزیم آذربایجان با زیربنای 2400 متر و در 3 طبقه و 1 سالن بنا نهاده شد و در سال 1341 هجری شمسی افتتاح شد. آندر گودار، باستانشناس فرانسوی، نقشه تنظیمی بنای موزیم آذربایجان را با الهام از معماری محلی در آذربایجان ایران تهیه نمود و اسماعیل دیباج که در آن زمان رئیس اداره فرهنگ تبریز بود، آن را ترسیم و اجرا کرد. موزیم آذربایجان یکی از مهمترین موزیم‌های ایران و دومین موزیم باستانشناسی ایران پس از موزیم ملی ایران است. در این موزیم آثار تاریخی و هنری متعلق به دوران پیش از اسلام و دوران اسلامی نگهداری می‌شود. تعداد اشیای عتیقه و هنری موجود در موزیم به 2300 قطعه می‌رسد. این آثار به دلیل کمبود فضا به صورت چرخشی در معرض نمایش دوستداران تاریخ، فرهنگ و هنر قرار می گیرد. به طور متوسط هر ساله در حدود 100,000 نفر از موزیم آذربایجان بازدید می کنند. اشیای موجود در موزیم بر اساس سیر تاریخی دسته‌بندی شدند. در طبقه همکف موزیم آذربایجان آثار و اشیاء تاریخی مربوط به دوران پیش از تاریخ و دوران پیش از